أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ثالثها ان يكون احراز و طهارت الواقعیه وجدانن شرطن واقعیه و احراز و طهارت الواقعیه تعبدن شرطن ظاهرین فعلیه. فیندفع نقض المتقدم لکون نفس احرازها وجدانن شرطن واقعیه، لكنه يرد عليه النقض بما إذا اعتقد النجاسة وصلى بحيث تحقق منه قصد الغربة للغفلة عن مانعيتها لا عن أصلها، وكان في الواقع طاهرا، فإن صلاته لاقترانها بجميع شرائطها صحيحة، مع أنه لم يحرز الطهارة وجدانا ولا تعبدن. سخن در محتملات شرطیت طهارت به نسبه الی صلات بود. احتمال سوم، چون دو احتمال قبل هم ایراد نقضی داشت و هم ایراد حلی، ولی این احتمال احتمالی است که نقض اول که وارد بود بر اون دو احتمال وارد نیست، ولی نقض آخری در اینجا وارد هست. اما این احتمال این است که چنین گفته شود: ما طهارت واقعیه را به ماهی طهارتون شرط ندانیم. طهارت واقعی شرط واقعی است، اما ابا قید احراز، یعنی شرط واقعی احراز طهارت واقعی است، نه خود طهارت واقعی چه احراز بشود چه نشود. خب اگر احراز را قید کردیم، یعنی علم به طهارت دخالت دارد در شرط، مثل مواردی که علم در موضوع حکم دخیل هست، از قبیل قضاوت که در باب قضاوت و حکم صرف مطابقت حکم با واقع فایده‌ای ندارد. لذا نص روایت است که یکی از قضاتی که در جهنم هستند عبارت است از رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، قضاوتش به حق بوده اما نمی دانسته که این قضاوتش طبق حق است. لذا این هم مثل اون کسی است که رجل قضا بالباطل، چه یعلم و چه لا یعلم. همون گونه که اون دو طائفه از قضات در جهنمند، این طائفه هم در جهنمند، فقط قاضی که قضا بالحق و هو یعلم در بهشت است. اینجا هم همینطور ما طهارت واقعیه به ماهی طهارتون را شرط دخول در صلات ندانیم، بلکه طهارت واقعیه‌ای که معلوم باشد برای شخص، علم به اون طهارت داشته باشد، به تعبیری اینجا احراز کرده باشد اون طهارت را. پس احراز در شرطیت طهارت واقعیه به عنوان شرطن واقعی یا دخیل است، همونطور که در ظرف شک طهارت نظاهریه، بازم تعبیر میکنم به طهارت واقعیه، طهارت واقعیه مهر تعبدیه در مقابل طهارت واقعیه وجدانیه، طهارت تعبدیه ظاهریه این شرط واقعی است، اما به قید باز احراز، یعنی این طهارت تعبدیه هم باید احراز بشود. پس ما احراز را هم در شرطیت طهارت واقعیه وجدانیه دخیل می‌دانیم به عنوان جزء موضوع در شرط و تحقق شرط، و هم در طهارت واقعیه تعبدیه. تعبدیه در مقابل وجدانیه است. طهارت واقعیه تعبدیه احراز ایزن دخیل است در موضوع این شرط. پس شرط چه طهارت واقعیه وجدانیه باشد، چه طهارت واقعیه تعبدیه باشد. تعبدیه نمیگه ظاهریه. در هر دو میفرمایند احراز شرط است. خب بنابراین اون نقض قبلی که هم بر وجه اول وارد بود و هم بر فرض دوم، اون نقض وارد نیست. لذا اون نقض این بود که اگر کسی معتقد بود به طهارت و در واقع نجس بود، این نه طهارت واقعی داشت نه تعبدی، علل قاعده باید باطل باشد صلات، چون صلات بلا شرط محقق انجام شده است و حال اینکه شما قائل به بطلان نیستید میگویند صحیح است. در اینجا این نقض وارد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر کسی با نجاست واقعی وارد شد، فاقد و شرط است به کلا معنیه و صلات او بنابر این فرض باطل هست، چون در هیچ کدوم احراز نبود. اینجا نقض دیگری وارد هست و اون این است که در این فرض احراز دخالت دارد. اگر احراز دخالت دارد، احراز امر وجدانی است. چه متعلق احراز طهارت واقعیه وجدانیه باشد، چه متعلق احراز طهارت واقعیه تعبدیه باشد. اما نقض در اینجا به این است که اگر تجری کند شخص و با اعتقاد به نجاست وارد در صلات بشود، ثم من کشف به این که نجاست خبثیه نه در لباس او بوده است نه در بدن او، پس در هنگام ورود در صلات نه تنها احراز طهارت ندارد، احراز نجاست دارد. اعتقاد به نجاست دارد، معناش اینه. یعنی علم به این دارد که بدن یا لباس او متنجس به نجاست خبثیه شده است، معذارک تجری می کند و وارد در صلات می شود. بعد کشف می شود به این که طهارت خبثی نه در لباس او بوده است نه در بدن او. اینجا چه حکمی دارد؟ اینجا اگر ما طهارت واقعیه را شرط بدانیم بدون قید احراز، خب واضح است واجد و شرط است. این صلات بدون شرط نیست، چون شرطش طهارت واقعی داشته، ولو اینکه در اقدام به ورود در صلات با این چنین اعتقادی متجری است، اما معصیت نکرده است. معتیون به مطابق با مأمورون به است. این در اینکه اعتقاد پیدا کرده به نجاست خلاف بوده اعتقادش، اعتقادش برخلاف واقع بوده است، ولی واقع امر اون شرط بوده. در اینجا اینجوری نیست، چون احراز را ما دخیل دانستیم. این آقا احراز که نکرده بود و بدون این احراز اگر فرض کردیم، خب اینجا باز یک بحثی مطرح می شود که چون در عبادات قصد قربت شرطه، با عملی که این شخص تجری می کند آیا قصد قربت متمشی می شود از این شخص یا اینکه قصد قربت متمشی نمی شود. اگر فرض کنیم بر فرض که بگیم با وجود این که چنین اعتقادی دارد، قصد قربت از او متمشی بشود. چطور؟ برای خاطر این که این آقا مسئله دان نیست، فقط فکر میکند که نبود طهارت، یعنی طهارت باشد، فرض کنین در کمال صلات دخالت دارد، اما در مانعیت از صحت صلات و تأثیر صلات دخالتی ندارد، از این مسئله غافله. یعنی صورت تمشی قصد قربت رو اینجوری مرحوم شیخ تصویر میفرمایند که شما فرض رو بر این بگیرید که این آقا غافل از مانعیت نجاست است، غافل از این است. غفلت دیگه معنای این است که این دیگه توجه ندارد که آیا اگر مثلا این با نجاست خبثیه باشد نماز او باطله و بلا اثر. دقت فرمودین؟ خب در رابطه با شرطیت، چون دو عنوان است، وقتی گفتیم در اول بحث که آیا طهارت شرطیت دارد یا نجاست مانعیت دارد، اینا دو تا مطلبه. اگر گفتیم شرطیت دارد از نظر اثر فرق دارد با اونجایی که گفته بشه نجاست مانعیت دارد، لیک از جاش همینه. این آقا نسبت به شرطیت اعتقاد برای این دارد که فاقدت و شرط از این صلات. چرا؟ چون شرط طهارت بوده و این نداره. با اعتقاد به نجاست، احراز طهارت چه به قسم اول چه به قسم دوم احراز دخالت داشت. این الان حسب اعتقاد خودش یقین به نبود شرط دارد. و چجوری متمشی می شود قصد قربت؟ جهتش این است که این غافل از این است که اگر طهارت نبود، که معناش این است که یعنی نجاست هست، اگر نجاست بود این وجود نجاست مانع از صحت صلات است. از این مسئله غافله. چون از این مسئله غافله میتونه قصد قربت کند، لذا میگه بله، مثلا فکر میکند که این اگر نبود صلاتش کامل نیست اینطور، و اون شرط در کمال صلات دخالت دارد. لذا و از این طرف هم توجه به این مسئله ندارد که به اصطلاح نجاست مانعیت دارد یا نه، بی توجه است از مانعیت، غافل از. و می شود شخص نسبت به طهارت التفات داشته باشد نسبت به شرطیت طهارت، و لذا خودش رو با اینکه فاقد طهارت می بیند در این حال به اصطلاح وارد در صلات می خواد بشود. چرا؟ چون نسبت به مانعیت نجاست غافله. خب با غفلت از مانعیت تمشی قصد قربت به مکان من الامکان، چون غفلت دارد از مانعیت. والا اگر با علم به این که مانعیت دارد اقدام بکند، این عبد عاصی است، نه اینکه به اصطلاح این با این عمل دارد معصیت خدا را انجام میده. با عملی که معصیت خدا هست که نمیتواند قصد قربت به اصطلاح داشته باشد. قصد قربت در باب اتیان عملی است که مطلوب مولاست، و این عمل از نظر اعتقاد او در ظرف التفات مبغوض مولاست. با عملی که مبغوض مولاست که نمیشه تقرب به مولا پیدا کرد، بلکه این بعد از حق پیدا میکند. ولی اگر غافل باشد، بله این معنا هست، چون غافل است و توجه ندارد به مانعیت نجاست، با این غفلت میگه من به این عمل قصد قربت میکنم. دقت دارین؟ قصد قربت میکنم. مثل اون نادانی که حالا از با مثال عرض میکنیم، دفته او سرقت کرده بود، در روایت بود، بعد یک مقدار به اصطلاح یک دهم اون رو صدقه داد، بعد گفت نه دهم ثواب گیر من آمد. چطور؟ گفت بله، من جا بل اشرف فلهو عشر امثاله ها، و من جا به سیه فلا یجزا الا مثل ها. و خب ما یکی از این ده تا ثوابی که در صدقه هست برای اون سرقت ما حساب میکنیم، پس نه تا ثواب هم گیر ما آمده است. مثل بعضی هستن که حرام و حلال هم نیستن، در ایام عزا میشه مثلا میگه یک دیگ شله بدیم. دقت کردین؟ اینطوری اینا رو نه، حال این که از حلال این توجه نداره که از حرام هیچیش قبول نمیشود، بلکه فقط مؤاخذه است و لاغیر. حالا ای حالین در اینجا این چون غافل از مانعیت نجاست است، تمشی قصد قربت برای او به مکان من الامکان. خب پس از اصل نجاست غافل نیست. چرا؟ چون اعتقاد به نجاست دارد. میشه خب اینجا این جواب سوال مقدر ما بگیم انقلت، این چطور میشود با اینکه علم به نجاست دارد شما میگین غافل از مانعیت باشد؟ میگیم بله، چون بین علم به نجاست و مانعیت نجاست که ملازمه نیست. فرض کردم مسئله دان نیست، مثل همون سارقی که آنچنان نیست، این از این باب مثال زدیم که تقریب بشه به ذهن، این مسئله نمیداند که نجاست اگر برای او معلوم شد و احراز کرد نجاست را، این نمیدانه که اگر نجاست وجود داشت فقط عدم جواز ورود در صلات نیست که حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی هم در اینجا دارد و اون حکم وضعی این است که مانعیت دارد این نجاست نسبت به صلات. پس از این معنا، از این جهت تفکیک می شود بین علم به نجاست از یک طرف و غفلت از مانعیت از طرف دیگر. با اینکه نجاست معلوم اوست، غافل از مانعیت نجاست است. لذا قصد قربت با این عمل می کند، میگه این عملی است که درست است نجاست درش هست و من احراز نجاست حسب اعتقاد دارم، ولیکن نمیدانم که مانعیت دارد یا نه، غافل از اینه، توجه به مانعیتش اصلا ندارد. نه اینکه بگد من متوجهم به مانع ولی نمیدانم هم نیست، غافل از مانعیت است. نماز رو خواند و در واقع پاک بود، یعنی دیگه اعتقاد برخلاف، نماز او به لحاظ این که به تمام شرایط صحت صلات مقرون بوده است باید صحیح باشد، با اینکه احراز طهارت نکرده است، نه طهارت احراز طهارت کرده است وجدانن و نه احراز طهارت کرده است تعبدن. پس بنابراین این در و حال اینکه در شرایط صحت چیست؟ این است که واجد طهارت باشه، این واجد طهارت است در واقع، اما احراز چون نبوده و ما فرض این است که احراز را دخیل دانستیم در شرطیت، به اعتبار احراز بله، ولی به اعتبار واقع صلات او با شرایط بوده است، صلات بدون نجاست از این آقا صادر شده است. اینجا قائل به چی باید بشوید شما؟ به صحت، و حال اینکه قائل به صحت نیستین، این اشکال نقضی بر این فرض است که فرق کرد نقض در اینجا با نقض با در اون دو صورت اولا و ثانیه. هذا اولا، یک اشکال نقضی. ثانیاً شما گفتید چه طهارت واقعیه را شرط بدانیم، طهارت حقیقیه اسمش نامیدید، طهارت واقعیه شرط باشد، چه طهارت ظاهریه تعبدیه که این را هم تعبیر کردین به طهارت واقعیه. باز هر یک از این دو به ماهی طهارتون شرطیت ندارد، به ماهی محرزتون شرطیت دارد، به ماهی معلومتون شرطیت دارد. علم در هر دو در شرط اخذ شده است. آیا دخیل دانستن علم یا دخیل ندانستن علم همینجور بیزابط است و دل بخواهی است به قول معروف، یا اینکه دلیل لازم دارد؟ همون گونه که موضوعیت شی در باب احکام شرعی، موضوعات نسبت به احکام به مقتضای دلیلی است که قائم شده است برای اینکه موضوع این حکم این است، در اینجا هم شما باید دلیل داشته باشید که قید احراز را و علم را در موضوع طهارت به هر دو قسمش دخیل میدانید. دلیل بر او چیست؟ شما از کجا میگید آقا احراز طهارت چه در قسم اولا چه در قسم ثانی در هر دو دخیل است، احراز دخالت دارد، علم دخالت دارد، این را از کجا میگید؟ حالا احراز دلیلی بر تعبد او ما نداریم، بلکه ادله‌ای که وجود دارد متکفل تعبد به طهارت است در ظرف شک. محل بحث ما اینه که شک که در طهارت داریم، ادله‌ای که هست فقط ما را متعبد به اصل طهارت میکند، نه اینکه نسبت به احراز هم ما را متعبد کند. اصل طهارت را ما تعبدن میپذیریم به مقتضای لا تنقض، اما احراز طهارت را دلیل نداریم. احراز تعبد به طهارت امریست، احراز دیگه نمیشه تعبدی باشد، احراز یعنی علم به اون طهارت تعبدی. همون گونه که علم متعلقش میشود طهارت واقعی باشد، میشود متعلق علم طهارت تعبدیه باشد. این علم دیگه تعبدی معنا ندارد، چون علم از صفات نفسانی است، یا هست یا نیست. خود انسان وجدانن میدانه عالم است یا شاک است یا غافل است، اینا دیگه. حالا نه اینکه بگن علم دارد به غفلت خودش، اگر علم پیدا کرد به غفلت، معنیش این است که از غفلت آمده بیرون، نمیشد عالم به انه غافلون باشد. اما علم به انه عالمون، علم به انه شاکون معنا دارد. اما احراز و علم را بگیم تعبدن قبول کن، یعنی با اینکه علم ندارد بگو من علم دارم، این معقول نیست. من علم ندارم، بله احکام عالم بیاد، این معنا داره، شعار ما رو متعبد میکند به اینکه شما با اینکه عالم نیستی احکام عالم رو بار کن، این تنزیل است از نای اشاره. اما احراز به ما هو احرازون یه چیزی نیست که در ناحیه تعبد شرعی قرار بگیرد. پس دلیل بر تعبد طهارت تعبدیه برای ما درست میکند، اما احراز تعبدی برای ما نمیسازد. ما احراز تعبدی نداریم، طهارت تعبدیه داریم. یعنی با اینکه طهارت نیست و برای ما مشکوک هست، شارع ما رو به منزله متطهر حساب بکند، این خوبه. ولی ما بگیم ها احراز را متعبد بشو به احراز، تعبد به احراز معقول نیست، چون احراز مطلقا امرون وجدانیون. شما اگه علم دارید خب علم دارید، اگرم ندارید که ندارید، نه اینکه علم ندارید بگید آقا علم دارم، این معقول نیست. لذا تعبد به احراز فقط در مواردی است که ادله در باب امارات این حرف رو میشه بگیم. در باب امارات شارع دائره علم را توسعه میداد از ناحیه دلیل اعتبار، و مقتضای قیام اماره بر شیء را این قرار میدهد که اون کسی که اماره برای او قائم شده است به منزله عالم هست. از نظر شارع، شارع او را به منزله عالم میبیند. این حرف گفتنی است. دلیل اماره متکفل تنزیل اماره به منزله علم باشد. اما اگر دلیل اعتبار اماره بگیم دو کار بکند، دو تا تنزیل داشته باشد، هم تنزیل ما لیس به عالم را منزلت العالم، و هم تنزیل معدای او که مزنون هست حد اکثر به منزله معلوم قرار بدهد. دو تا تنزیل می‌فرمایند در باب ادله اعتبار امارات نیست. خب مشهور و معروف تنزیل معدا منزله معلوم قائلن. لذا میگد اگر اماره قیام بر شیء پیدا کرد، شما به منزله این است که شما علم به اون شیء دارید. تنزیل در ناحیه معدای اماره است. اگر کسی گفت نه، تنزیل در ناحیه علم است، اینجا تعبد در احراز معنا دارد، چون دلیل اعتبار این رو میگوید. یا دلیل اعتبار استصحاب در رابطه با اعتبار اون متیقن در ظرف شک نرود تنزیل را در ناحیه متیقن قرار بدهد، تنزیل را در نسبت به نفس شخص مکلف قرار بدهد. بگید مکلفی که قبلا یقین داشتی، الان من شما را به منزله متیقن میبینم، که در دائره یقین و شک تنزیل بیاد، نه در دائره معدا. شما قبلا مثلا علم به نجاست داشتید، حالا بگید که شک دارین در بقای او، بگید اون نجاست باقی، این تنزیل در ناحیه معدا هست. ولی اگر گفتیم نه، شما قبلا یقین داشتید، ما الان شما رو متیقن میبینیم، این تنزیل در دائره یقین هست. اینجا هم گفتن احراز تعبدی باز متصور است و معقول است. علی ای حالین تنزیل در ناحیه احراز بی حساب نیست. باید ببینیم آیا دلیل دلالت بر چنین تنزیلی چه در باب امارات چه در باب استصحاب و اصل دارد یا ندارد. در مورد اماره این حرف گفتنی است که تنزیل را در ناحیه به اصطلاح خود دلیل بیاریم. در باب استصحاب این حرف گفتنی است که تنزیل را در معدا نیاریم، در رابطه با خود به اصطلاح علم و شک بیاریم. ولی در مورد قاعده طهارت تنزیل معنا ندارد که چیزی به اصطلاح به عنوان تنزیل قرار بگیرد. پس این شرطیت احراز فقط در باب امارات متصور است و در باب اصول، اما در باب قاعده طهارت متصور نیست. این یک اشکاله. شما یک بیانی باید بیارین که علی جمیع الوجوه جاری باشد در باب طهارتی که مستند به دلیل شرعی است، منحصر نیست به طهارت مستنده الالاماره اول اصل، بلکه گاهی طهارت مستند است به قاعده طهارت. احراز اگر شرطیت دارد در ظرف به اصطلاح طهارت ظاهریه، در هر سه صورت احراز شرطیت دارد، نه اینکه اگر قاعده قائم شد بر طهارت احراز شرطیت نداشته باشد، اگر اصل و اماره قائم شد بر طهارت احراز شرطیت داشته باشد. این نیست. اگر شرطیت ندارد در هر سه شرطیت ندارد، اگر شرطیت دارد در هر سه شرطیت دارد. با اینکه تنزیل در ناحیه احراز و تعبد در ناحیه احراز اگر اماره قائم بشود معقول و متصور که ما بینا، اگر از ناحیه استصحاب باشد معقول و متصور که ما بینا، ولی اگر مستند به قاعده طهارت باشد غیر معقول هست. اونجا احراز تعبدی ما نداریم. این یک اشکال هست. لذا در باب قاعده می‌فرماید غیر از طهارت تعبدیه و تعبد به طهارت، نه تعبد به احراز. تعبد به طهارت چیز دیگه نیست. این در باب استصحاب بود که هم میشد بگیم تعبد به طهارت یا بگیم تعبد به احراز. در باب اماره می شود این حرف رو بود، ولی در باب قاعده این حرف نمی شود. پس نتیجتاً اشکالش چی می شود؟ اشکال اینه که اگر احراز شرط است که شما شرط می دانیم و فرضاً بر این است، احراز تعبدی در دو صورت معقول، در یک صورت نامعقول. چون اگر احراز شرطیت دارد در طهارت، در همه موارد باید شرطیت داشته باشد، نه در بعضی دونه بعضی. و حال اینکه و این احرازم باید به مقتضای دلیل باشد. دلیل اعتبار اماره قابلیت این را دارد که ما را متعبد به احراز کند. دلیل اعتبار استصحاب قابلیت این را دارد که ما را متعبد به احراز کند، کما اینکه قابلیت این را دارد که ما را متعبد به متعلق احراز و معلوم کند. اما دلیل اعتبار قاعده قابلیت این را ندارد که ما را متعبد به احراز بکند. این یک اشکال. بماند اشکال دیگر که انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.